الرحمن الرحيم. بعد از اینکه کلمات مشا و نظریه اونها رو رد کردن درباره هیولا، به نظریه خودشون پرداختن و فرمودن که جسم نفس المقداره و امریز بسیط. اما همین جسمی رو که امر بسیط و نفس المقداره، اگر ما نسبت به اون حیاتی که برش عارض میشه ملاحظه بکنیم، چون قابل اون حیاته اصطلاحاً میتونیم حیولا بنامیمش. به لحاظ خودش جسمه و به لحاظ حیاتی که قبول میکنه حیولاست. پس این چنین نیست که جسم مرکب باشد از حیولا و صورت، بلکه جسم است، مقدار است. و اگر او رو ملاحظه کنیم با مقبولاتی که داره، حیاتی که قبول میکنه، میتونیم اسمش هیولا بذاریم. بنابراین ما هیولا رو قبول داریم، منتها تفسیرمون از هیولا اونی نیست که مشا گفتن. مشا هیولا رو جوهری دونستن که جزء الجسم باشد و به خود همون جزء نظر کردن و اسمش رو هیولا گذاشتن. ما هیولا رو عبارت از جوهری میدونیم که نفس الجسم باشه و به خود جسم نظر نمی کنیم، به قابلیتش لحیات نظر می کنیم و در اون حال او رو هیولا می یابیم. این تمام نظریه ایشونه در اینجا. بعد در ضمن این نظریه اشاره می کنه به یکی از مطالبی که قبول داره و در اون مطالب با مشا مخالفه و بعدن هم بحثش میاد، و اون اینه که جسم مرکب نیست از هیولا و صورت، بلکه مرکب است از مقدار جوهری و حیات. اصل الجسم که بسیطه، ولی این جسمهای خارجی درباره اصل الجسم نظرش این بود که اصل الجسم بسیطه و نفس المقداره، در مقابل نظریه مشا که گفتن اصل الجسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه. و درباره این اجسام جزئی خارجی نظر مشا اینه که مرکبند از هیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه، ولی ایشون باز این نظر رو نداره. درباره اجسام خارجی و اشخاص اجسام نظرش اینه که مرکبند از جسم که همون مقداره، به علاوه حیاتی که متبدلند، در هر شخصی به صورتی وجود دارند. پس ایشون اون جسم خارجی رو یک نوع میدونه و این نوع رو مرکب میگیره از جوهری که جسم است، یعنی مقدار جوهری، و عرضی که اون حیاته، اون هیئت یا حیات. پس به نظر ایشون نوع مرکب نیست از هیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه، بلکه مرکب است از جسم به علاوه حیات. چون ایشون اونطور که بعدا بحثش میاد صورت نوعیه رو منکر میشه، میگه ما صورت نوعیه که امر جوهریه در جسم نداریم، اون چی که داریم همون عوارض و حیاته. عوارض و حیات رو ما در جسم داریم و اجسام هم، اجسام شخصی که در خارج هستند، با این حیات با هم تفاوت دارن. تفاوتشون با اون جسمیتشون یعنی نفس المقدار الجوهریشون نیست، تفاوتشون با اون حیات متبدل است. سلام علیکم. نه به صورت نوعیه که امر جوهریست. این نظر ایشونه که در این نظر هم با مشا مخالف. پس توجه شدید، هم اصل الجسم رو ایشون طور دیگری تفسیر میکنه غیر از تفسیر مشا، همون اشخاص الاجسامی رو که در خارجند ایشون طور دیگری میگیره. اشخاص الاجسام رو که عبارت از اجسام نوعیند، اونها رو عبارت میگیره از جسم به علاوه عرض، یعنی جوهر به علاوه عرض، جسم و علاوه حیات. اما اصل الجسم رو که امر مطلقه عبارت میگیره از اون هم مقدار بسیط دیگه مرکبش نمی کنه از حیولا و صوره. پس بر هر دو مطلب با مشا مخالفه. این بحثیست که شارح هم بهش اشاره کرده. پس دو تا بحث ما فعلا داشتیم که این از خارج هست کردن. حالا یه بحث دیگری هم در اینجا پیش میاد و اون که ایشون در تلویحات برای توضیح جسم مطلبی گفته که به نظر میرسه با مطلب اینجا سازگار نیست. اون رو هم ما بیان میکنیم و اثبات میکنیم که بینشون سازگاری هست. اونجور که بعضی ها فکر کردن که بینشون تناقض درست نیست، بلکه بینشون سازگاریه که بیان میشه. مقدار خاص رو عرضی میدونه. این در بحث تلویحات توضیح بیشتر داده میشه که مقدار خاص رو ایشون عرضی میدونه، جزء همون حیات میدونه. اما اصل مقدار جوهری رو که عوض نمیشه اون رو جوهر حساب میکنه و اون رو اصل الجسم حساب میکنه، که این قبلا هم توضیح داده شد. حالا توضیح بیشتری هم باز در ضمن کلمات تلویحات ایشون میاد. فاذا اضیف به اینجا رسیده بودیم، فاذا اضیف به نسبت الی الحیات المتبدلت علی، عرض کردم جواب اضا در یک صفحه بعد میاد که یسم حیولا. اگر این چنین مقایسه کنیم جسم رو میتونیم اسمش حیولا بذاریم. با قطع نظر از این مقایسه جسم نه حیولا هست نه حیولا دارد، ولی اگر این چنین مقایسهش بکنیم میتونیم اسمش بذاریم حیولا. فاذا اضیفه، اضیفه یعنی خیسه، ولی ذالک یعنی به خاطر اینکه اضیفه در اینجا به معنی خیسه آمده، اتاه و بلوا، اضیفه ای رو که با الا باید متعدی بشه مصنف با با متعدی کرده. پیداست که معنای قیصه رو در اضیفه قرار داده، به تعبیر نحوی تضمین کرده، یعنی قیصه رو در ضمن اضیفه اراده کرده. تضمین معناش اینه فعلی رو در ضمن فعل دیگه اراده کردن، یعنی فعلی رو گفتن و فعل دیگه معنای فعل دیگه رو اراده کردن. این اصطلاح در اصطلاح نحوی میگن تضمین. فعلی رو تضمین کردن یعنی فعلی رو در ضمنش معنای دیگری رو گذاشتن و اون معنای اصلی رو اراده نکردن. فعین نه انتقال از سله لتزمین، که اینو دیروز توضیح مفصل دادن. انتقال از سله یعنی این که میبینیم مصنف منتقل شده از سلهی که الاست به سلهی که باست، این به خاطر تزمینی بوده که در فعل مرتکب شده. چون در فعل مرتکب تزمین شده، در سله هم منتقل شده از الا به ب. به همین جهت ایشون متعدی کرده اضیفه رو به با و قاله، قاله عطف بر اداهوز، به همین جهت متعدی کرده به با و گفته به نسبت، به جایی که بگه الان نسبته، گفته به نسبت الالحیات المتبدلت علی. اگر مقایسه شود این جسم نسبت به اون حیاتی که برش متبدل میشه، منظور از حیات اعراضه، و الال انواع الجوهریت الحاصلت منه، و باز مقایسه بشه همین جسم به انواع جوهری که حاصل می شود، این انواع جوهری از جسم یا حاصل می شود این انواع جوهری از حیات. هر دو جور نسخه رو داریم، در نسخه داریم انواع جوهری از جسم حاصل می شن، در نسخه داریم از حیات حاصل میشن. با اون بیانی که عرض شد، البته نسخه دوم به نظر بهتر میرسه، هرچند هر دوشون درسته. چون همونطور که گفتیم انواع جوهری رو ایشون مرکب نمیدونه از حیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه مثل مشا. انواع جوهری رو مرکب میدونه از جسم به علاوه عرض، یعنی از جوهر به علاوه عرض، که جوهرشون جسمه و جسم هم نفس المقداره، عرضش همون حیات متبدل اصلا هرچی هست، مقادیر متبدل یا حیات دیگر کیفی کمی هرچی باشه، همونه که مشا مشخصات می نامند، حکمت متعالی امارات تشخص می نامه. ایشون جزء انواع جوهری به حسابشون میاره، همونا رو جزء انواع جوهری، یعنی میگه انواع جوهریه مرکب از یک جوهر که جسم است و یک عرض یا چند عرض که همون مشخصات یا امارات تشخص هست. بله؟ نه خیر، و منها رو بعدن میگه، و منها رو بعدن میگه. کتاب چاپ دیگه و منها ظاهره نداشته باشه، او منها باید باشه. بله، و منها رو بعدن میگه، یعنی مفاد و منها از امارات بعدی استفاده میشه. نه الحاصلت من الجسم و من الحیات، یعنی المرکبت من الجسم و من الحیات، اینو میخواد بگه، اونو بعدن میگه. المرکبت من الحیات و المحله ها رو بعدن میگه. الحاصلت من الجسم، یعنی از جسم به دست میاد، حالا چی روی به دست میاد توضیح نداده، یا از حیات به دست میاد بازم توضیح نداده، بعدن بیان میکنه با عطف تفسیری یا با صفت بعد از صفت بیان میکنه که نحوه به دست آمدن انواع جوهریه به این است که این دو تا با هم ترکیب بشن، یه جسم که جوهر است و این حیات که ارزن با هم ترکیب بشن نوع جوهری درست میشه. المرکبت من الحیات و من محل ها، عرض کردم این المرکب صفت برای انواع، صفت بعد از صفت، الحاصل صفت اول بود، المرکب صفت دوم. میتونید بگید که عطف است بر الحاصل، عطف تفسیری، الانواعی که حاصل است از جسم یا حاصل است از حیات و به تعبیر بهتر و روشنتر مرکب است از حیات و محل حیات که همون جسمه، یعنی مرکب است از جسم و حیات و اراض. خب محل چیه؟ محلی که حیات در اونجا هستن و با اون محل جسم رو تشکیل میدن چیه؟ به هول مقدار و لذی هول جسم، جسم نوعی رو یا نوعی جوهری رو تشکیل میدن، عبارت هست از محل، عبارت هست از مقداری که هول جسم. این لستحال دلیل برای ترکیبه. چرا مرکب میشود از حیات و محل؟ یعنی چرا محل دخالت داره؟ چرا نگفتید فقط حیات هست؟ چرا میگید حیات و محل؟ میفرماد که لاستحالت وجود حیات بدون محل تقوم به حیات، امر عرضی هم به تنهایی نمیتونن و به استقلال نمیتونن موجود باشن، ناچار باید محلی داشته باشن، وقت اونها به اضافه محل مجموعا نوع جوهری رو درست میکنن. و هوبه، هوبه رو توجه کنید که به کجا برمیگرده. مرجع این هوبه امر معنوی، یعنی در عبارت نیمده، از تو عبارت استنباط میشه. خب یعنی این مذهبی که مصنف در اینجا توضیح داده و این نظریه‌ای که گفته که نوع جوهری مرکب است من الحیات و من محلها، حاصل است از جسم و حاصل است از حیات، این نظریه تجویز و ترکب نوع طبیعی من جوهر و عرض، تجویز این است که یک نوع طبیعی از جوهر و عرض درست بشه. مشا میگن نوع طبیعی از جوهر، از دو تا جوهر تشکیل میشه، یا از سه تا جوهر، نوع طبیعی از سه تا جوهر تشکیل میشه، یکی حیولا، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه. ایشون دو تا از اینا رو که منکره، حیولا رو منکره، صورت نوعیه رو منکره، فقط میمونه اون صورت جسمیه یا به تعبیر دیگه میمونه جسم. ایشون جسم رو هم تنها حساب نمیکنه، میگه جسم با اون حیاتی که هست مجموعه، پس ایشون جوهر رو عرض رو جمع میکنه و از جوهر و عرض نوع طبیعی به وجود میاره، اجازه میده که نوع طبیعی به وجود بیاد. و هوا این نظریه که ایشون در اینجا اشاره کرده تجویز ترکب نوع طبیعی من جوهر و عرضه، و این تجویز منافات با مذهب ایشون نداره، بلکه الجسم عنده کذاله، یعنی جسم خارجی در نزد ایشون این چنینه. اصل الجسم بسیطه، ولی جسم خارجی اون اشخاص جسم پیش ایشون این چنینه، یعنی مرکب است از مقدار جوهری به علاوه حیات، مرکب است به تعبیر دیگر از جوهر و عرض. حالا ما فی التلویحات، حالا اشاره میکنیم به مطالب تلویحات، نه این عبارت رو ذکر بکنیم، اشاره به مطالب تلویحات میکنیم، بعد با مطالبی که در اینجا آمده مقایسه میکنیم، به ظاهر میبینیم که تناقض داره، بعد به رفع تناقض میپردازیم. میفرماد که در اینجا گفت مقدار اصل الجسمه، مقدار هو الجسم، در تلویحات میگه المقدار و داخل الجسم، این باعث تو با هم فرق دارن. در اینجا میگه مقدار اصل الجسم نفس الجسم در قلبیات میگه داخل فل جسم. در اینجا یعنی در حکمت الاشراق جسم رو بسیط میدونه، میگه جسم مقدار است فحسب و دیگه چیزی دیگه نیست. در تلویحات میگه جسم دارای دو جزه، یک جزء جوهری ثابت به نام مقدار و یک جزء متبدل به نام مقدار عرضی که در اشخاص عوض میشه در حالتی که نوع به حال خودش باقی میمونه. مثلا جسم انسانی رو، بدن انسان رو توجه بکنید، همه بدن انسان هم نوع محفوظه و همه هم در اصل مقدار که جسمیتشونه شریکن، فقط تبدل در اعراضی است که عبارت هست از مقادیر خاصه، این مقادیر خاصه عوض میشه و الا نوع حقیقتش باقیست، همه بدن انسان هم. اون اصل جسمیت هم که نفس المقدار باقیست. پس هر جسمی رو که شما ملاحظه بکنید مرکب است از یک جزء جوهری ثابت که اون اصل المقداره یا مقدار جوهریست و یک امر عرضی متغیر که اون مقدار عرضیست که اون مقدار عوض میشن در انواع، در افراد انواع عوض میشن، در حالی که افراد انواع نوعیتشون محفوظه، فقط این مقدارشون عوض میشه. این نظریه ایشون در تلویحات که اولا مقدار داخل در جسم میدونه نه نفس الجسم. پس مقدار رو بله، مقدار رو عرض میدونه، در حالی که در اینجا مقدار رو اصل الجسم میدونست و مقدار جوهر حساب میکرد. در اونجا جسم رو مرکب قرار میده از دو جزء، یک جزء ثابت که جوهری است و یک جزء متغیر که عرضی است، یعنی مرکب میکنه از مقدار جوهری و مقدار عرضی، در حالی که در اینجا جسم رو بسیط قرار میده. پس چند تا تناقض، چند تا تناقض توی دو تا کتاب ایشون و در مقایسه این دو تا کتاب هم چند تا تناقض به ذهن میرسه، لااقلش دو تا تناقض. یکی اینکه مقدار در اونجا عرضه در اینجا جوهر، یکی اینکه جسم در اونجا مرکبه در اینجا بسیط. این دوتا با هم سازگار نیستن، البته به ظاهر با هم سازگار نیستن. اگر نظریه ایشون رو همه رو با هم جمع کنیم و وارد دوتا کتاب بشیم با توجه به نظریات ایشون میبینیم تناقض نیست و ما خودمون همین تناقض رو هم برطرف خواهیم کرد، انشالله بهش میرسیم. فل مقدارو داخلون فل جسم، نه اصل الجسم بلکه داخلون فل جسم، به هوه عرضون. تا حالا میگفت مقدار جوهره، حالا میگه عرضه. این مقداری که داخل در جسم عرضه. پس اولا میگفت مقدار اصل الجسم نه داخل، ثانیا میگفت مقدار جوهره نه عرض، اینجا میگه داخل از عرضم هست. این یکی. دوم جسم مرکب میدونه، ولی الجسم جز اون ثابتون جوهریون که هول حیولا، تازه اطلاق حیولا میکنه برش، البته در اینجا اطلاق حیولا کرده، این دوتا با هم سازگار هستن، در اینجا اطلاق حیولا کرده، در اینجا اطلاق حیولا کرده، حالا به چه مناسبت اطلاقا فرق میکنه این امرو حرف میکنه، ولی اطلاق حیولا در اینجا هم شده در اونجا هم شده، منتها در اونجا بر اون جزء ثابت اطلاق حیولا شده، در اینجا بر کل جسم اطلاق حیولا شده. یا شدن بر احس افتن، ولی جسم جز اون ثابتون جوهریون خوال حیولا و آخر و عرضیون متجددون به تجدد اعداد، یعنی افراد اعداد الاجسام مع بقاء الحقائق نوعیه. یک جزء جوهری ثابت داره که حیولا نامیده میشه، یک جزء عرضی داره که این جزء عرضی متجدد میشه با تجدد اشخاص جسم، در حالی که حقائق نوعیه دست نمیخوره. یعنی همه مثلا بدن انسان هن. همه این اجسام بدن انسان هن. حقیقت نوعیشون عوض نمیشه، ولی یه جزء عرضیشون عوض میشه، متبدل میشه و اون جزء عرضیشون همون مقداریست که عرض کردیم، همون مقداریست که داخل اون فل جسم، نه اون مقداریست که اصل اون جسم. فلیسل جسم و محزل جوهر، جسم جوهر تنها نیست بلکه مرکب است من الجوهر و العرض. پس این که گفتیم بلی الجسم و اندهو کذالک الان ما غلف تلویحات روشن شد، جسم اندهو کذالک یعنی مرکب است من الجوهر و العرض، الان هم نتیجه گفتیم فلیس الجسم و محض الجوهر، تنها جوهر نیست بلکه مرکب است من الجوهر و العرض که در تلویحات آمده، در حالی که توجه کردیم در ماننفی ایشون میگه جسم جوهره و جسم بسیطه، حالا اینجا میگه جسم مرکب است و جوهر تنها نیست، جوهر است جوهر است. فقط یظن فی ظاهر الامر، یعنی اگر ما به ظاهر عبارات توجه کنیم در مذهب ایشون عمیق نشیم، به نظر میرسه که بین کلامه تناقضن، یعنی دو کلامی که داره، کلامی که در حکمت الاشراق داره و کلامی که در تلبیهات داره، بینشون تناقضه. له بله، یعنی میخواد این تفریح بر چیه؟ این عبارت تلبیهات رو داره نقل میکنه، تفریح بر همون جز که توی تلبیهات هست، عبارت تلبیهات البته نقل به معنا میکنه، من مراجعه نشدم ولی فکر میکنم نقل به معنا باشه، این عبارت نباشه. ولی شما خودتون مراجعه تفسیر مخالف تلبیهات همه این دو خط دو خطه، این دو خط نسبی تفسیر تمام به تلبیهاته، ولی فا در اینجا فای تفسیر مخالف تلبیهات نیست، فای تفریح بر هر چیزی هست که تو کتاب تلبیهاته، بعد کتاب تلبیهات مراجعه بشه ببینیم این فا رو بر چی تفریح گرفته، در اینجا تفریح بر چیزی نیست. خب منافاتی نداره، منافاتی نداره که تجدد این عرضی که الان داریم میگیم نوع رو عوض نکنه. بعضی از اعراض چرا عوض بشن؟ نوع عوض میشه. ایشون در بالا گفت نوع مرکب است از جوهر و عرض، اما تعیین نشد که عرض چیه. در اینجا منظورش از عرض مقدار عرضی است، این تلبیهات آخر و عرضی و متجدد منظور مقدار عرضی است. مقدار عرضی اگر عوض بشه نوع عوض نمیشه. بله اگر اعراض دیگر عوض بشه، مجموعه عوارض عوض بشه، ممکنه نوع عوض بشه، ممکنه نوع عوض بشه، ولی بعضی از اعراض اگر عوض بشن شخص عوض میشه. مجموعه اعراض اگر عوض بشه، حالا دیگه ایشون تعیین نمیکنه چه اعراضی اگر عوض بشه نوع عوض میشه و چه اعراضی اگر عوض بشه شخص عوض میشه، شخص عوض میشه. ولی این در اینجا مقدار رو ایشون میگه عوض میشه، با عوض شدن مقدار لزومی نداره نوع عوض بشه، میتونه نوع باقی باشه. البته گاهی از اوقات ممکنه نوع عوض بشه، مثلا فرض کنید این جسم مقدارش مثلا قدش 150 سانتی، اون جسم موشم جسم مقدارش مثلا نیم سانتی، خب اون نیم سانتی با این 150 سانتی از نظر مقدار فرق داره، نوعیتش هم فرق داره. البته در اینجا چیز دیگه هم عوض شدن، تنها فقط مقدار نیست ولی مقدار هم عوض شده. پس بعضی اوقات مقدار که عوض بشه حقایق نوعی هم عوض میشن، بعضی اوقات عوض بشه عوض نمیشه. مقدار لزومی نداره، مستلزم این نیست که حقیقت نوعی رو عوض کنه، تبدل مقدار مستلزم این نیست که حقیقت نوعی رو عوض کنه. اونجایی حقیقت نوعی عوض میشه که کل عوارض از بین برن، عوارض خاص این موجود از بین برن، یه عوارض دیگری حاصل بشه. پس ایشون در بالا گفت مرکب است از جوهر و عرض، هر نوعی مرکب است از جوهر و عرض، معناش این نیست که اگر عرضه عوض شد حتما نوع هم عوض بشه، ممکنه عرض عوض بشه نوع باقی بمونه، ممکنه از عرض عوض بشه نوع از بین بره. بس یه داره به اینکه اون عرض چه دخالتی در نوع داره، آیا دخالتش به صورتیست که میتونه با عوض شدنش نوع رو عوض کنه یا نه. فقط یظن فی ظاهر الامر که بین دو کلام مصنف در دو کتاب تناقض است. چرا تناقض است؟ این لحکمهی بیان تناقضه و بعدا جوابش. لحکم این مصنف به بساطت الجسم یک و جوهریت المقدار دو، ها هنا یعنی در کتاب حکمت الاشراق، در کتاب حکمت الاشراق این دوتا حکم داره، اولا میگه جسم وسیط، ثانیا میگه مقدار جوهره. ولی حکمهی سمته یعنی در کتاب تلبیهات، در کتاب تلبیهات حکم کرده اولا به ترکب الجسم، ثانیاً به عرضیت المقدار، یعنی در هر دو مسئله در دو کتاب مختلف حرف زده، پس بین دو کلامش تناقضه. جوابی که ایشون میده توجه بکنید، میفرماد که جسم مشترک لفظی است، همچنین مقدار مشترک لفظی است، در لااقل در عبارت ایشون، چون دو معنا برای جسم هست تناقض در کلامیشون حل میشه. ایشون در اون کتاب یک معنای جسم اراده کرده و مرکب قرار شده، اینجا معنای دیگر را اراده کرده بسیط قرار داده. همچنین دو معنا برای مقدار داریم. ایشون در اون کتاب اون یه معنا رو ملاحظه کرده و مقدار رو عرضی دیده، در این کتاب معنای دیگر رو ملاحظه کرده و مقدار جوهری نامیده. پس لفظ مقدار مشترک لفظی است بین دو معنا، لفظ جسم مشترک لفظی است بین دو معنا. ایشون در هر دو کتاب جسم و مقدار رو به یک جسم رو به یک معنا در هر دو کتاب به کار نبرده، همچنین مقدار رو در هر دو کتاب به یک معنا به کار نبرده. پس تناقض نگفته. اگر دو تا حکم مختلف داده، روی دو تا موضوع مختلف حکم داده، و چون موضوع ها مختلفن تناقضی پیش نمیاد. اینطور نیست که روی موضوع معین یعنی جسم معینی اینجا حکم بدهد به وساطت، اونجا حکم بدهد به ترکم، یا روی مقدار معینی اینجا حکم بدهد به عرضیت، اینجا حکم بدهد به جوهری، اونجا حکم بدهد به عرضیت. پس دو تا حکم مختلف روی موضوع وارد نشده. اونجا موضوع رو جسمی گرفته که میتونسته برش حکم کند به ترکب، مقداری گرفته که میتونسته حکم کنه برش عرضیت، اینجا جسم رو معنای دیگری براش گرفته که باید حکم کنه به وساطت، و مقدار رو معنای دیگری براش قرار داده که باید حکم کند به جوهریت. پس تناقض بین دو عبارت. توضیح مطلب اینه که مقدار عرض شد که دو معنا داره. یکی مقدار جوهری که در اون شم گفتیم هر کاری بکنید عوض نمیشه، مادامی که جرم از جرمش چیزی نبریده باشید و چیزی بهش اضافه نکرده باشید، اون مقدار جوهری عوض نمیشه. اما یه مقداری داریم که عوض میشه، اون مقدار عرضی است که عبارت بود از طول و عرض. اینا رو قبلا بیان کردیم. مثلا فرض کنید که شمعی داریم، مومی داریم که طول عرض عمق خاصی داره. ما بر اثر این که به این شم فشار میاریم، طول عرض عمق قبلیشو به هم میزنیم، یه طول عرض عمق جدیدی براش درست میشه. این مقدار عرضیش که همون طول عرض عمقش هستن عوض میشن، اما مقدار جوهری یعنی همون مقداری که این قبلا اشکال میکرد اون دیگه عوض نمیشه. پس دو جور مقدار داریم، یه مقداری که قابل تبدل نیست در یک جسم، یه مقداری که قابل تبدل هست. البته این که میگیم قابل تبدل نیست، چرا قابل تبدل هست؟ اون مقدار جوهری هم منطقه با کم زیاد کردن خود جسم، نه با تبدل طول عرض و عمق، با تبدل اشکال. اگر تبدل اشکال بشه این مقدار جوهری به هم نمیخوره، ولی مقدار عرضی به هم میخوره. پس عوض، این که میگیم مقدار جوهری عوض نمیشه، نه با تبدل اشکال عوض نمیشه، نه با اضافه کردن جسم و کم کردن جسم، اون ممکنه عوض بشه، ولی مقدار جوهری شی بر اثر تبدل اشکالش عوض نمیشه، در حالی که اون مقدار عرضی که عبارت از طول عرض عمق عوض میشه. پس دیدیم دو تا مقدار داره. ایشون اینجا که میگه مقدار اصل الجسم و جوهری است، به همون مقداری که عوض نمیشه نظر داره. در تلویحات که میگه مقدار داخل فل جسم و عرضه، به اون مقدار عرضی توجه داره. پس دو تا مقدار و تناقضی نیست. اما در جسم ایشون دو تا اصطلاح قرار داده. یک اصطلاح، در یک اصطلاح جسم رو اطلاق کرده بر شخص جسم، بر جسم نوعی، یعنی اون جسمی که در خارج هست. در یک اصطلاح جسم رو اطلاق کرده بر اصل الجسم که در همه موجودات مشترکه. در کتاب حکمت الاشراق اصل الجسم مورد نظرش بوده، او رو مرادف گرفته با مقدار جوهری و بسیط قرارش داده. در تلویحات جسمی که در خارجه و شخص الجسم و نوع الجسم ملاحظه کرده، دیده او مرکب است از اون جوهر که در حکمت الاشراق جسم نامیده تش، و چیزی دیگری که عرض متبدله. پس اصطلاح دوتاست. اصطلاحی که در اینجا به کار برده جسم به معنای اصل الجسم که در همه اجسام مشترکن، اصطلاحی که در تلویحات به کار برده این افراد خارجی جسمن که مرکبند از همون جسم اصلی که جوهره و ثابته، و جسم و امر متغیر عرضی که عبارت از مقداره. چون دوتا اصطلاحه هیچ اشکالی نداره، اگر در یک اصطلاح بود، در یک اصطلاح جسم هم مرکب میدونست هم بسیط تناقض میشد، ولی ایشون در دو اصطلاح این کارو کرده. ولا مناقضت فی الحقیقه، در حقیقت مناقضه بین کلماتی ایشون نیست. و توهم مناقضه این نماغوبه من اشتراک لفظ، چون لفظ مشترک، چون این کلمه مشترک لفظی بوده، یعنی جسم مشترک لفظی بوده، یا اینکه اون مقدار مشترک لفظی بوده، این اشتباه پیش آمده. لأن ذلک الجسم و المقدار، یعنی اون جسم و مقداری که در کتاب تلویحات است، غیر هذا الجسم و المقدار، غیر از این جسم و مقداری که در کتاب شرشت الاشراق، در کتاب شرشت الاشراق. خب اگر دوتا مغایر هم باشن هیچ عیب نداره که یکی رو بسیط بگیریم یکی رو مرکب، یکی رو جوهر بگیریم یکی رو عرض، چون دوتا هستن با هم فرق میکنه، حکمشون هم فرق میکنه. لما سببه که ان فی شمعت مقداره، این داره توضیح میده که دوتا مقدارها با هم فرق میکنن، بعد میرسه به این که دوتا جسم با هم فرق میکنن، الان فعلا توضیح اینه که دوتا مقدار فرق میکنن. لما سببه ان فی شمعت مقداره، در یک شمع در یک موم دوتا مقدار هست، ثابتن، نه کتاب چاپ قدیم، ثابتن داره، بله، اگر عطف، اگر ثابتن رو بدل بگیریم برای مقدار، این ثابتن با متغیرانی که بعدن میاد باید به نصب بخونیم، چون مقدار این اسم این نصب، ثابتن متغیرن که در کتاب ما اعراب گذاری کرده ظاهرا توجیه نداره، چون ما نمیتونیم کسر از جر رو از هیچ جا نمیتونیم بیاریم ظاهرا، یا باید ثابتن و متغیرن باشه، یا باید ثابتون و متغیرون باشه، که در صورت اول بدل میشه از مقدارین، در صورت دوم خبر میشه به مبتدا محذوف. دو مقدار داریم که این دو مقدار عبارتند از امری که ثابت است و امری که متغیر است. ثابتون که هو جوهرون لا یزید و لا ینقص به تبدل الاشکال، با تبدل اشکال کم و زیاد نمیشه، و هو مقدار المجموع، نه مقدار طول، نه مقدار العرض، نه مقدار الان، بلکه مقدار المجموع، این عوض نمیشه، ولی مقدار طوله، مقدار الارضه، مقدار الان، هر یکی به تنهایی ممکن عوض باشن، اما مقدار المجموع با تبدل اشکال عوض نمیشه، اون مقدار المجموع رو یکی مقدار جوهری، و مرادش در از مقدار در این کتاب همین مقدار بوده، همون حجم، منتها حجم عرضه ها، همون جایی که اشکال میکنه، همون جرمی که هست، جرم اضافه بشه مقدار مجموع عوض میشه، بله مقدار جوهری هم عوض میشه، نه ممکنم است باز فرد عوض بشه، نه آخه ببینید، اگر ما میگفتیم یه نوعی باشه، اگر یه نوعی باشه متقوم به مقدار جوهری خاص باشه، با عوض شدن اون مقدار جوهری خاص نوع هم عوض میشه، اما نوعا اینطور نیست که نوعها وابسته به مقدار جوهری خاص باشن. این بدن انسان رو توجه بکنید، مقدار عرضیش مثلا یکی میبینید چاقی، یکی میبینید لاغره، وزن این دوتا رو مثلا وزن کنید میبینید یکیه، مقدار گوشت و استخوان اینا فرق نمی کنه، مثلا حالا خیلی با هم شد چاقی لاغرشون رو خیلی زیاد نگیرید، تفاوتی نمی کنه، ولی حجم تفاوت، مقدار عرضی تفاوت می کنه، مقدار مجموع تفاوت نمی کنه، ولی مقدار عرضی تفاوت می کنه، طول عرض عمقشون فرق می کنه. یکی می دید نه، مقدار مجموعشون فرق می کنه، بدن کوچکتره، اون بدنش بزرگتره، وزنشون هم بکنید فرق دارن، اندازم که بگیرید طول عرض عمقشون فرق داره، این هیچ کدوم مقدار جوهری عوض شده، در این حال نوع عوض نشده، معلوم میشه که نوع مثلا بدن انسان وابسته به مقدار جوهری نیست، با مقدارهای جوهری مخصوص میسازه، یعنی دیگه حد اقلش فرض کنیم 50 سانت، حد اکثرش 250 سانت، دیگه کمتر و بیشتر از این مثلا نشده، که اگه کمتر بشه دیگه بدن انسان نیست، اگه بیشتر هم بشه بدن انسان نیست، ولی در این فاصله هر چی باشه بدن انسانه. اگه مقدارای جوهری در این فاصله عوض بشه، به نوعیت این نوع خسارتی وارد نمی‌کنه و این نوع رو عوض نمی‌کنه.
از
خب بله دیگه، همین دیگه، اصلا نوع رو ایشون چیز دیگه گرفته. حالا اونش دیگه باید بعدا بحث باشه. بله فعلا اینجا داری این کار رو میکنه. بحث صورت نویه در پیش هست انشالله، بعد از تعطیلات انشالله میخونیمش. حتی بعد از تعطیلات که میگم، هنوز صورت نویه در حکومت بعدی نمیاد، اواسط حکومت بعدی میاد. فکر نکنید خوشحال نشید فکر کنید الان تعطیل میشه. بله سابه و متغیرن یا متغیرون هو مقادیر الجوانب، یعنی در شم دو مقدار است، یکی مقدار ثابت که اسمش روشن مقدار المجموع مقدار الجوهری، دوم متغیری که عبارت از مقادیر الجوانب، جوانب یعنی طول عرض عمق، مقادیر جوانب که این عوض میشه و هو عرضان، این دومی عرضه. دا فعل مقدار یعنی داخلون، نگفت المقدارو، نگفت المقدارو داخلون فعل جنس، یعنی همین عرضه داخلون، این فعل مقدار یعنی داخلون، همون اشاره داره به همون عبارت داخلونی که در تلبیهات داشتیم. و ها و عرضون فعل مقدار یعنی داخلون فعل مقدار، کدام مقدار؟ الذی هو جوهرون یعنی داخلون فعل جنس، و در عبارت تلبیهات هم داشتیم فعل مقدارو داخلون فعل جنس، یعنی همین مقدار عرضی داخلون فعل جنس، یا به تعبیر دیگه مقدار عرضی داخلون فعل مقدار جوهری. و مجموع هما بازم در تلبیهات داره میگه مجموع هما هو الجسم، یعنی مجموع مقدار جوهری و این مقدار عرضی، یا به تعبیر دیگه مجموع جوهر و عرض هو الجسم علی اصطلاح تلبیهات، نه اصطلاح اینجا. در اصطلاح اینجا جسم به مقدار جوهری تنها گفته شد، در اصطلاح تلبیهات به مجموع گفته میشه، یعنی به مقدار جوهری و مقدار عرضی. بعد از اینکه ایشون اشتراک لفظی در مقدار رو بیان کرد، اینجا داخل در بحث اشتراک لفظی در جسم میشه، که خود جسم به نظر حکمت الاشتراک دو تا اصطلاح داره، که لفظ جسم بین این دو اصطلاح اشتراک لفظی داره، در یک اصطلاح مرکبه در یک اصطلاح بسیط، در هر جای یه جور میخواد توضیح بده. بله خب اونجا ببینیم بحثش چی بوده، اونجا بحثش طوری بوده که معین میکنه قضیه رو، وقتی بحث روشن میکنه دیگه اشکالی نداره، میگه که جسم در اصطلاح من تو کتاب تلبیهات عبارت هست، منظورش جسم نوعیه، عبارت هست از مجموع المقدارین، یعنی مقدار جوهری مقدار عرضی. اینجا میگه جسم منظورش اصل الجسمه، عبارت هست از اصل المقدار و امری بسیط. دوت بله خوندم اونو، اونجا رو خوندم، همون عبارت صدرا رو خوندم که گفتم احتمالا این عبارتی که در اینجا نقل شده این عبارت تلبیهات نیست، چون صدرا دو تا عبارت تلبیهات نقل میکنه غیر از این دو تاست، بعد اونجا نتیجه میگیره. بله حالا اگه اشکالی صدرا بر اینها دارین، اشکالاش لازم نیست ما مطرح کنم، قرار نبود. خب اصطلاحات به دو اصطلاح ایبی نداره، تعریف جسم میکنه به دو اصطلاح، خودشون داره نگفتیم که اصطلاح فلاسفه رو داره توضیح میده، اصطلاح فلاسفه که رد کردن قبول نشد، اصطلاح خودش رو در جسم داره توضیح میده و شخص هم اشکال نداره دو تا اصطلاح داشته باشه. نه میگه اصل جسم اگه ملاحظه بکنید داخل در ذات نیست، اگه جسم و شخص جسم رو ملاحظه کنیم، جسم نوعی رو ملاحظه کنیم، بله داخل هست. داخل یعنی نه مقوم ها که با عوض شدنش جسم عوض بشه، نوع عوض بشه، داخل یعنی جسم رو این درست میکنه، طبیعت نوعی رو این درست میکنه، با عوض شدنش هم لازم نیست نوع عوض بشه، شخص جسم رو و نوع جسم، ولی وقتی شخص میشه نوع هست، عرض داخل نوعه، ایشون میگه داخل در نوعه، حسیت هم ایشون صورت نوعیه قبول نداره. مشا میگه با تعویض صورت نوعیه نوع عوض میشه، این صورت نوعیش انسانیت میشه انسان، اون صورت نوعیش شجریت میشه شجر. دو تا صورت نوعی مجزا، دو تا نوع درست مستقل. ایشون این حرف قبول نداره، میگه صورت نوعی ما قبول نداریم. حیات هست، حیاتی که در شجر هست با حیاتی که در انسان فرق داره. کل حیاتی که شجر سازند اگر عوض بشند به حیات انسان ساز بیاد، انسان درست میکنه. اصلا صورت نوعی ایشون قبول نداره. اینی که حالا تبدل نوع رو ایشون به تبدل جوهر نمیدونه، به تبدل عرض میدونه. جسم رو که اصل جسمیت در همه مساوی میدونه، منتها در انواع اون اعراض رو متفاوت میکنه. حالا شما یه مطلب جدیدی میشنوید به نظرتون قریب میاد، و الا خب فتوایشون اینه، نظرش اینه که نوع مراکب است از جوهر به عرض، ولجوهر هو الحیولا. در تلویحات اون مقدار جوهری رو حیولا گرفته برای مقدار عرضی، چون قابل دیگه، چون محل دیگه، ماده است، محل، یعنی قبول کننده اون مقدار عرضی است، او رو حیولا گرفته. ولی در کتابی که الان ما هستیم توش که نهشمت الاشتاق، اصل الجسم رو حیولا گرفته برای حیات، خیلی فرق نداره با اینجا، ولی خب بازم مختصره که فرق میکنه. ولی علی مصطلح هذا الکتاب، یعنی این کتاب اشراق، الجسم هو المقدار البسیط الجوهری الثابت. جسم مرکب نیست، جسم بسیطه، عرض و جوهر توش دخالت ندارن، بلکه فقط جوهری است. تبدل و تغییر در یه جزءش نمیاد، بلکه فقط ثابته. توجه کردید سه تا مطلب در اونجا گفته، تلویحات گفت جسم مرکب است از جوهری که ثابت است و عرضی که تغییر می کند. اینجا هر سه رو خلافشو میگه. اولا ترکیب قبول نداره، میگه بسیط است. ثانیا نمیگه جوهر و عرض، میگه فقط جوهر. اونجا گفت از جزء ثابت و جزء متبدل، اینجا میگه فقط ثابت. و هو الذی بالنسبت الی المذکورات یسمی حیولا لها. بین شرطی که ازا اوزیفه به نسبت الالحیات المتبدلت علیه و الالانواع الجوهریه هست و جوابی که یسما حیولا لهاست، همونطور که توجه میکنید فاصله زیاد شده و نوعاً در جایی که فاصله زیاد میشه سعی میکنن دو مرتبه شرط تکرار کنن که به توسط این تکرار شرط اون ابهامی رو که از فاصله به وجود میاد برطرف کنن. ایشون این کار رو کرده، شرط رو دوباره تکرار کرده، ولی طوری تکرار کرده که به عبارت قبلی کاملا چسبندگی داشته باشه. یعنی دو تا کار با این اضافه کردن این جمله ایشون انجام داده و خیلی مهارت به خرج داده که هم این عبارت رو به عبارات قبلی چسبونده به طوری که کسی توجه به جواب اذان نداشت، میبینه عبارت روونه، چسبید به هم دیگه تمام شد، هیچ گسیختگی توش نیست. اگه توجه به جواب ایزا هم داشت باز بفهمه که این عبارت برای تکرار شرط آمده و میخواد بفهمونه که این جواب به اون شرط مرتبطه. و هو الذی، یعنی همین مقدار بسیط جوهری ثابت، امریست که نسبت به مذکورات در عبارت مصنف، مذکورات در عبارت مصنف چی بود؟ الحیات المتبدلت علیه یک الانواع الجوهریت الحاصلت من دو. این اموری هستن که در عبارت مصنف ذکر شدن. هو الذی، این جسم نسبت به این مذکورات، یعنی نسبت به این حیات و نسبت به این انواع جوهریه، یسما حیولا لها، یعنی لتلک الحیات و لتلک الانواع المرکبه. بله، کجا تنافی هست؟ کجا؟ جسم رو؟ نه، جسم رو فقط، جسم رو فقط مقدار جوهری گرفت. در حیولا بله، در حیولا گفتش این جسم حیولا می شود برای حیات و انواع، در احیاد الاشراق در تلویات گفت این جزء ثابت هیولا میشه برای اون جزء متغیر. در هیولا اصلاً یه تفاوت مختصری هست که تعبیر به هیولا در تلویحات تطبیق میشه بر جزء ثابت جسم، یعنی اون جزء جوهری که هیولاست نسبت به اون جزء مقداری و جزء متغیر. در اینجا هیولا اطلاق میشه بر خود جسم که هیولاست برای حیات، همه حیات و برای انواع جوهری که در واقع اون محلا فرق میکنن. در تلویحات محل اون عرضی رو که جزء نوع طبیعی است هیولا نامیده، در اینجا محل حیات و انواع جوهریه رو هیولا نامیده. تفاوت بینشون خیلی کمه، هر دو جسمند، یعنی اون جزء اون امر مقدار جوهری رو هیولا گرفته، در هر دو جا مقدار جوهری رو هیولا گرفته، ولی در تلویحات هیولا گرفته برای مقدار عرضی، در اینجا هیولا گرفته برای حیات، چه میخواد مقدار عرضی باشه چه چیز دیگه باشه، و هیولا گرفته برای انواع جوهریه که تقریبا اون حال فرق کرده. حالی که در تلویحات بر هیولا وارد میشه مقدار عرضی است به تنهایی، حالی که در اینجا بر هیولا وارد میشه حیات و انواع جوهری است. حال فرق میکنه، محل در هر دو جا مقدار جوهری است، منتها در اونجا مقدار جوهری رو جزء جسم قرار داده، اینجا مقدار جوهری رو تمام جسم قرار داده. بعد حسب دو اصطلاح فقط فرقی که هر چقدر فرقی که هست در هیولا هست. نه، در تلویحات نگفت، در تلویحات نگفت که اگر مقدار عوض بشه جسم نوعی عوض میشه، در اینجا داره میگه عوض میشه. بله بله، مجموع جسمه ولی تغییر نمی کنه با عوض شدن یک جزشان، حقیقت نوعی عوض نمیشه. خودشون تصریح کرد که حقیقت نوعی عوض نمیشه. ما بقای الحقیقت نوعی چی بود؟ ما بقای الحقیقت نوعی، حقیقت نوعی باقی میمونه، با عوض شدن مقدار عوض نمیشه مگه مقدار مقوم باشه. حالا در یه چیزی مقدار مقوم باشه اون عوض میکنه، ولی در صورتی که مقدار عوض مقدار معمولی باشه، مقدار عرضی باشه، عوض نمیکنه. اما حیات عوض میکنه. نه، مطرح کرد مقوم نگرفت، مقدار عرضی رو به عنوان حال مطرح کرد، نه مقوم نگرفت، داشت میگه حقیقت نوعی باقی میمونن، مقدار اگه عوض بشه حقیقت نوعی عوض نمیشه، پس مقوم نگرفت، فقط گفتش که حال عبارت است از مقدار نوعیه، از مقدار عرضی. در اینجا میگه حال عبارت از حیات انواع مرکب است، فرق فقط همینه. این فرق هم خیلی مهم نیست که تناقض درست کنه. اونجا اصلا به حیات توجه نداشت، فقط به مقدار توجه داشت، بس رو برو مقدار. اینجا به حیات توجه داره، بس رو برو حیات. تناقضی نگفته، اونجا چیزی نفی نکرده که با اینجا نسازه، و اینجا چیزی اثبات نکرده که با اونجا نسازه. خب این جسم رو ایشون هیولا نامید. دو تا نام دیگر هم برای جسم ممکنه ما قرار بدیم که در واقع این جسم سه تا اسم پیدا میکنه. به لحاظ خود چهار تا اسم پیدا میکنه، به لحاظ خودش جسمه، یعنی اگه مقایسهش نکنید با چیزی جسم. به لحاظ بله، به لحاظ این که حیاتی در او حلول کردن محل نامیده میشه، این جسم رو به لحاظ حیاتی که درش حلول کردن محل مینامن. به لحاظ اون حیات و انواع مرکبه ایشون گفت هیولا نامیده میشه، به لحاظ اون انواع هم، به لحاظ حیات هم هیولا نامیده میشه، به لحاظ انواع هم هیولا نامیده میشه، که انواع مرکب میشن از هیولایی که همون جسمه و حیاتی که مشا اونها رو مثلا عوارض مشخصه میگیرن و ما اونها رو با جزء جسم به حساب میاریم، حتی جزء عرضی جسم به حساب میاریم. پس دو تا اصطلاح، بله؟ دو تا اصطلاح شد یا سه تا اصطلاح. یک اصطلاح اینه که این شی رو به لحاظ خودش جسم مینامیم، دوم این که به لحاظ حالش محل مینامیم، سوم این که به لحاظ حیولا یا انواع متحصله به لحاظ حیات یا انواع متحصله حیولا مینامیم. سه تا اسم برای این جسم داریم. فقط یسما به نسبت الی الحال محلا و به نسبت الی انواع المتحصله منه حیولا، انواعی که متحصل از خود همین جسمه حیولا نامیده میشه. یعنی گاهی به لحاظ حیات حیولا میگیم، گاهی به لحاظ انواع حیولا میگیم. البته اونجا هم که حیات هست انواع میاد، تفاوتی بینشون نیست، تفاوتی بینشون نیست، ولی خب بالاخره یک بار حیات رو ملاحظه میکنیم، یک بار انواعی رو که حاصل میشن. حیات مستقلن وقتی آمدند این جسم رو متصف میکنن به حیولا بودن، بعد از خود این جسم به علاوه حیات باز یک نوعی حاصل میشه. این جسم به اعتبار اون نوع هم میشه حیولا، به اعتبار نوع هم میشه حیولا، به اعتبار اون جزء دیگرش هم که حیاته میشه حیولا. دو بار حیولا نامیده میشه، یه بار به اعتبار حیات، یه بار به اعتبار آنچه که از این جسم به علاوه حیات حاصل میشه که انواع باشه، یه بار به اعتبار خود حیات تنها حیولا نامیده میشه چون قابل این حیولاست، چون قابل این حیاته، یه بارم به لحاظ خودش به علاوه حیات، یعنی به لحاظ اون عنوان نوعیتی که از مجموع خودش به حیات درست میشه، این جسم رو به اعتبار اون انواع هم حیولا مینامن، که این خیلی با اون حیات فرق نداره، فقط یه خود اعتباراً فرق میکنه. خب حیولا این است که گفتیم، لاغیر، نه اونی که مشا گفته. جسم رو اگر حیولا میگید اینطوری حیولا بگید، نه اونطوری که مشا گفته. لاغیر یعنی لیس الحیولا، لیس یعنی لیس این حیولا غیر ما ذکرنا، لیس غیر ما ذکرنا، درست نگفتم، غیر اسمه، لیس غیر ما ذکرنا شیئا آخر هو الحیولا، غیر از اون چیزی که ما ذکر کردیم چیزی که اسمش حیولا باشه ما نداریم، بلکه حیولا خود جسم است، به همین اعتباری که گفتیم، یعنی به اعتبار این که قبول می کند حیات را، یا به اعتبار این که از اون نوع جوهری ساخته می شه. از شدم اعتبار فقط، ولی فرقی نمی کنه با اون یکی. وقتی شما به اعتبار حیات حیولا نامی دیدش، به اعتبار مجموعه هم می تونید حیولا بنامیدش، یعنی خود جسم رو حیولا می گیرید، خودشو تعبیر حیولا برای خودشه. البته اون اولی بهتره که فقط به اعتبار حیات حیولا باشه. و هو جسم فحسبه و حیولا به اعتبار غیره، همون که عرض کردم، فحسبه یعنی به حسب ذاتش، به حسب ذاتش که نگاه میکنی اونی جسمه، به اعتبار غیرش که حیات نگاه میکنی اونی حیولاست. پس تو تو عنوان برش میتونیم بذاریم، یک عنوان جسمیت در صورتی که به ذاتش توجه کنیم، یک عنوان حیولا بودن در صورتی که به اون مقبولش توجه کنیم. بعد ایشون میفرماد حیولا و جسم حقیقتن و ذاتن یک چیزن و به اعتبار فرق میکنن. حیولا و جسم با این اصطلاحی که ما در حیولا داشتیم، حیولا و جسم یک چیزن، واقعا اعتبارن فرق میکنن، اما اینکه یک چیزن حقیقتن، علتش اینه که هم حیولا خالی از اتصال و انفصال است و لذا میتواند هر دو را قبول کند، که اگر اتصال داشت انفصال را قبول نمی شد، اگر انفصال داشت اتصال را قبول نمی شد. حیولا خالی من هماست، لذا قابل هر دوست. هم جسم این چنینه، هم حیولا خالی از اتصال و انفصال است و لذا میتواند این دو تا را قبول کند، هم جسم خالی از اتصال و انفصال است و لذا میتواند این دو تا را قبول کند. منظور از اتصال اون اتصالی که مقابل انفصال ها، نه اتصال من امتداد، جسم از امتداد خالی نیست. جسم ذاتن به لحاظ ذاتش میتونه متصل باشه، یعنی پیوند خورده باشه با یه جسم دیگه، میتونه منفصل باشه. پس نه اتصالی رو اتصال درش شرط شده، نه انفصال درش شرط شده، به شرط شی نیست که با اون مقابلش نسازه. این به لحاظ ذات، به لحاظ ذات توجه کنید که هیولا با جسم یکیه، به لحاظ اعتبار فرق میکنه. جسم رو به اعتبار اینکه ثابت است و بالفعل ملاحظه میکنیم، هیولا رو به اعتبار اینکه بالقوه است و حیات رو قبول میکنه ملاحظه میکنیم. که یک لحاظ داریم به جسم و اون لحاظ اینکه جسم خودش رو میبینیم، میبینیم ثابته. یه لحاظ داریم به جسم که قابلیتش رو میبینیم، میبینیم نسبت به حیات بالقوه است، از این جهت چون بالقوه است باش هیولا میگیم. پس اینم به اعتبار ها و الا جسم بالاخره در خارج همینه که هست. به خودش توجه کنید میبینید که امر ثابته، به اون مقبولش توجه کنید میبینید همین امر ثابت میتواند اون مقبول رو قبول کند، میتواند داره بالقوه است. پس بالفعل جسم است و قوه قبول کردن حیات رو دارد. وقتی شما به این اعتبار بالفعل بودنش توجه کنید بهش میگین جسم، وقتی به اون اعتبار بالقوه بودنش نسبت به حیات توجه کنید بهش میگین هیولا. پس فرق بین جسم و هیولا شد فرق اعتباری و به لحاظ من شما. اگر به این توجه کنید میشه جسم، به اون توجه کنید میشه هیولا. یک چیز ها همین چیز رو به اون جهت ثباتش توجه کنید بهش میگین جسم، به جهت قبولش توجه کنید بهش میگین هیولا. و ذاتن یکی این اعتبار فهم کنه. فالحیولا و الجسم شیئون واحدون به ذات مختلفون به اعتبار. اما اول یعنی این که این دوتا یک شیئن ذاتن، بیانش اینه فلکون کل من هما یعنی من الجسم و الحیولا ذاتن یعنی به حسب ذات متصل و منفصل نیستند و لذا قابل هم اتصالن هم انفصالن هم قابل صبر و حیاتن، یعنی خودشون ذاتن صورت خاصی رو حیات خاصی ندارن. تو صبر که ایشون میگه به اصطلاح فلاسفه مشاعه، حیات اصطلاح خودشه، حالا هر دو اصطلاح اینجا جمع کرده. خب و اما ثانی، اما اینکه اینا به اعتبار مختلفن یعنی هیولا و جسم به اعتبار مختلفن، فن ان الجسم هو ثابتون بالفعل و الهیولا بالقوه. جسم عبارت هست از همین جسم در فرضی که شما به عنوان امر ثابت بالفعل ملاحظش کنید، و هیولا عبارت هست از همین جسم در صورتی که او را نسبت به حیات بالقوه و قابل حساب کنید، که این به لحاظ شما متفاوت میشه. بنابراین ذاتن یکی، اعتبارا متفاوت. این تمام نظریه ایشون بود درباره جسم و هیولا، تا برسیم به بحث درباره صورت جسمیه و صورت نوعیه و امور دیگری که در حکومت بعدی مطرحه ان شاء الله جلسه